نتیجه انتخابات 22 خرداد 88 اعلام شد، اما آنچه اعلام شد خلاف انتظار مخالفان دولت بود، به ویژه آنکه ترکیب آرا و عدد و رقم اعلام شده شائبه غیر عادی بودن نتایج را تقویت می‌کرد. اینکه در بیش از 100 صندوق رأی 100% آرا از آن محمود احمدی نژاد بود و حتی ناظرین منصوب رقبای وی هم در این صندوق‌ها به نامزد خود رأی ندادند، یا آنکه در بیش از 60 شهرستان آراء شماره شده بیش از تعداد واجدین شرایط بود، شاید تنها نمونه هایی از غیر عادی بودن این نتایج محسوب شود. بخشی از آنچه در روزهای بعد در حوزه عمومی روی داد، ناشی از انتظاراتی بود که پیش از آن در ذهن افراد شکل گرفته بود. برخی با یادآوری خاطراتی که از 2 خرداد 76 داشتند، انتظار آن را می‌کشیدند که صرف مشارکت بیشتر رأی دهندگان می‌تواند نوعی تغییر را در روند امور ایجاد کند. هنجار سیاسی تا پیش از این سعی بر نمایاندن تصویری از خود داشت که رأی دهندگان به واقع می‌تواند نوعی تغییر را در حاکمیت ایجاد کند. به نظر مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورج‌تاون، در لایه زیرین این سطح از رویدادهای سیاسی، تقابلی بین 2 دیدگاه در مورد انتخابات وجود داشت. بر اساس دیدگاه جامعه شناختی این صاحب نظر، اعتراض‌ها به نتایج انتخابات مرحله‌ای از یک روند هویت‌یابی است.
برآیند تاریخی تکامل و رشدی از جامعه شهروندی ایران هست که به دنبال یک نوع هویت می‌گرده. یعنی آمادگی ابراز هویت و شکل دادن به یک هویت داره. و در این فرایند هویت‌یابی هستش که با موانع سیاسی و فرهنگی حاکم رو در رو میشه و بیشتر اون بخش‌های از جامعه شهروندی هستن، به خصوص طبقه متوسط، به خصوص روشنفکران، به خصوص بخش دانشجو، زنان متجدد، بخش‌های متجدد و بیشتر انتگره شده در روابط و مناسبات جهانی که به این نقطه رسیدن که میخوان به عنوان یک شهروند در روابط اجتماعی شرکت بکنن. و از آنجایی که موانع حاکم بر جمهوری اسلامی از اونها بیعت میخواد و اونها رو دعوت میکنه که صرفاً یک دنباله رو حکومت باشن و فرمانبر باشن تا صاحب حق، و به همین دلیل در بنیاد یک نوع تضادی وجود داره بین جنبش برای حق و از سوی دیگه روابط و مناسباتی که بیعت و تکلیف و وظیفه مردم قرار میده.
از منظری دیگر، محتوای روابط و تنش‌های اجتماعی واجد شکل و صورتی بود که برخی از جمله رسول نفیسی، استاد جامعه شناس دانشگاه استرایر در ایالات متحده، آن را بسیار بدیهی دانسته و معتقد است که تناقض موجود در آن برای همه قابل مشاهده بوده و نیاز به کنکاش چندانی ندارد.
فقط به عکس‌ها نگاه کنید و ریشه‌های این موضوع شناخته میشه. نگاه کنید به عکسای از رهبران ایران و نگاه کنید به اونهایی که در خیابان‌ها هستن و ببینید که چقدر از این آقایونی که معمولا روی زمین نشستن 2 تا 2 یک اتاقی و آقای خامنه‌ای هم روی یک صندل نشسته، واقعا شباهت داره به این افرادی که در خیابان هستن. و به لحاظ این که همچین نمایندگی رو اینها نمیتونن، نه از لحاظ سنی، نه لحاظ فکری، نه از لحاظ شغلی عنوان بکنن، بنابراین ما این تضاد اصلیه که میبینیم بین این جمعیت جوان و آشنا به امور جهان و رهبرانی که دارن متوسل میشن به طور دائم به امور ماورا طبیعه برای اثبات حضور خودشون در صحنه سیاسی.
ماحصل این تضادها و تقابلها همراه با تجربه 4 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فضا را به سمت اعتراض پیش برد. به گفته علی هنری، فعال سیاسی و پژوهشگر در زمینه جنبش‌های اجتماعی که خود در جریان مبارزات انتخاباتی فعال بود، نوعی خواست عمومی در بین رأی دهندگان در اعتراض به وضع موجود وجود داشت.
مشخصا تغییر می‌خواستیم، ما می‌خواستیم یک روشی رو برای اعتراضمون پیدا کرده بودیم، فکر می‌کردیم با این رأی دادن می‌تونیم اعتراض کنیم به شرایط موجود.
ساعت 22 روز جمعه 22 خرداد رأی‌گیری به پایان رسید. 13 تا 14 ساعت پس از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری، بیانیه آیت الله علی خامنه‌ای نشان داد که انتظار شکل گرفته برای تغییر از طریق رأی‌گیری امکان محقق شدن نخواهد داشت. رهبر جمهوری اسلامی در این پیام پیش از آن که نتایج انتخابات بر اساس رویه رسمی سالهای پیش از آن ابتدا توسط وزارت کشور اعلام شده و سپس پس از رسیدگی به شکایات توسط شورای نگهبان رسما اعلام شود، صراحتا رأی محمود احمدی نژاد را 24 میلیون اعلام کرد و گفت که رئیس جمهوری منتخب و محترم رئیس جمهور همه ملت ایران است و همه از جمله رقیبان دیروز باید یک پارچه از او حمایت و به او کمک کنند. وی در عین حال این حمایت و کمک به محمود احمدی نژاد را امتحانی الهی خواند که می تواند رحمت خداوند را به همراه داشته باشد. اما همه آنچه که گفته شد برای تبدیل شدن به اعتراض‌های علنی بعدی شاید نیاز به یک عامل تکمیلی دیگر هم داشت. یک روز پس از پیام رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد در میدان ولیعصر تهران جشن پیروزی گرفت و گفت:
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
به کار بردن چنین عباراتی که تحقیرآمیز تفسیر شد، در کنار برآورده نشدن انتظارات اجتماعی که از نظام سیاسی وجود داشت و روحیه اعتراضی به وضع موجود، موجی را برانگیخت که شاید اصلی ترین شعارش این بود: رأی من کجاست؟ به گفته بنیامین صدر، روزنامه‌نگار، این شعار بر اساس یک مشی مسالمت جویانه و در نتیجه ایستادگی نامزد اصلاح طلبان و اعتماد طرفدارانش به او انتخاب شد.
عقیده من، مردم با درک ایستادگی مهندس موسوی و صداقت ایشون در گفتار و عمل حاضر شدن که بیایند و اعتراض خودشون رو با این شعار کاملا مسالمت‌آمیز و قانونی و در چارچوب هنجارهای پذیرفته شده اصلاح طلبان انجام بدن.
تجلی اصلی موج معترضان به نتایج انتخابات و مخالفان دولت راهپیمایی 25 خرداد بود. معترضان و مخالفان در شماری که پیش از آن اگر نبی سابقه که کم سابقه بود به خیابان آمدند و آنچه را نتیجه واقعی رأی خود می‌خواندند طلب کردند. رسول نفیسی:
جنبش مدنی ایران به طور مسالمت‌آمیز خواستار شرکت مدنی در همون انتخابات بسیار بسیار محدود و مهندسی شده بود که دولت ارائه کرده بود و حاضر بود با همون بسازه، و خواست مظلومانه این که شخصی رو که اینها از میان 3-4 نفر که دستچین بودن انتخاب بکنن خواست زیادی نبود، ولی دیدیم که چطور شد و خود دولت با خامدستی تمام این شعار رو تبدیل کرد به شعار ضد رژیم.
راه‌های اعتراضی به وضع موجود در نظر علی هنری شکل‌های مختلفی به خود گرفت.
راه‌های اعتراضی بر اساس اون هنجاری که وجود داره انتخاب میشه. تو اون زمان با توجه به انگیزه مشارکت اجتماعی بالا، جامعه به دنبال راه‌های اعتراضی متفاوت بودش. اولیش همون انتخابات بود. بلافاصله وقتی تونستن اون راهپیمایی سکوت رو شکل بدن، راهپیمایی سکوت شد. بعد از اون وقت اون سرکوب به وجود اومد، بیشتر الله اکبرها شکل گرفت، شعارنویسی شکل گرفت، پولنویسی و همینطور اشکال مختلف.
بدین ترتیب شعار رأی من کجاست به زبانها و از راه‌های گوناگون مطرح شد، اما پاسخی مناسب و درخور دریافت نکرد. حال شاید وقت طرح این پرسش باشد که آیا این شعار همچنان موضوعیت دارد یا نه. بنیامین صدر معتقد است که این شعار همچنان میتواند مطرح باشد و خواست مخالفان دولت را بیان کند.
من فکر میکنم که هنوز هم موضوعیت داره و به عنوان کلیدی ترین شعاری که در اون روزها مطرح شد، همچنان نگرانی و انتظارات مردم با توجه به اون شعار پابرجاست. هرچند اتفاقات بسیار تلخی افتاد که به گمان من شاید این شعار رو یکم کمرنگتر کرده و سایه برد، اما هنوز هم اون شعار که کلیدی ترین شعار ممکن هست و تا زمانی که دولت فعلی مستقر هست و به کار خودش ادامه میده، این شعار میتونه شعار کلیدی و سازنده باشه.
از سوی دیگر با توجه به رویکرد حاکمیت نسبت به این شعار و رفتارهای موافقان و مخالفان دولت در یک سال گذشته، نظری دیگر میگوید که این شعار دیگر نمیتواند بیانگر خواست مخالفان باشد و از این رو اکنون در مسیر تغییر این شعار قرار داریم. همچنان که مهرداد مشایخی میگوید
مردم دیگه در شعارهاشون مسئله رأی من کجاست رو مطرح نمی‌کنن، به خاطر اینکه ارتباط بین رأی من کجاست کاملا بسیاری از مسائل ساختاری و مناسبات بنیادین این حکومت رو بهتر متوجه شدن. یعنی اولا رابطه بین رأی من کجاست و قوانین اساسی، رابطه بین رأی من کجاست و نقش ولایت فقیه، رابطه رأی من کجاست و نقش سپاه پاسداران، رابطه این رأی من کجاست و دست روحانیت فرادستی داره در بسیاری از نهادها. بنابراین شعارها به طرف ساختارها، به طرف قانون اساسی و به طرف اصولاً طرح انتخابات آزاد به معنی دقیق کلمه، یعنی با نظارت بین المللی و با شرکت تمامی نیروها، در اون جهت ما در حال حرکت هست. نمیتونم بگم که الان به شعار همگانی بدل شده، ولی قطعا میتونم بگم که مسیر حرکت و شعارها به این سمت و سو هست.
در این بین هستند صاحب نظرانی که هرچند مسیر پیش رو را چندان مشخص و روشن نمی بینند، اما از خواستی روشن سخن می گویند. از جمله رسول نفیسی که معتقد است عدم پاسخگویی درخور به خواست معترضان به نتایج انتخابات باعث شده تا آنها از خواست نخستین خود عبور کرده و خواستهای جدیدی را در نظر داشته باشند.
ما الان دیگه نمی دونیم که تمام این جوانانی که به طور یک صدا خواستار پیدا کردن رأی خودشون بودن الان چی میخوان، ولی اون چی که مشخصه دیگه از این مرحله فراتر رفتن. با همه احوال اگر جمهوری اسلامی در هر زمانی به نحوی به اینها گوش میداد، مسئله به این وخامت امروز نمیرسید. کسانی که به اینها راهنمایی میدند و همچنین کسانی که خودشون رو جزی از اینها نمیدونن، از این مردمی که در خیابان هستن، از این جوانان نمیدونن، بلکه خودشون رو متعلق میدونن به گذشته که هیچ وقت در واقع وجودم نداشته و خودشون رو متحد میدونن با کسانی که در پایین جامعه شهر و در پایین جامعه روستا زندگی میکنن و اینها رو با یک نوع مجیزگویی و با یک نوع کمک‌های مالی در کنار خودشون نگه میدارن، فکر میکنن که این کافیست.
به نظر میرسد با انتخابات 22 خرداد و رویدادهای پس از آن، صورتبندی مناسبات حاکمیت با شهروندان به شکلی اساسی تغییر یافت. تغییری که بازگشت به دوران پیش از خود را نامحتمل ساخته است. شاید همین تغییر در مناسبات، معنا و شأن رأی را نیز در فرهنگ سیاسی ایران تغییر دهد. در هر صورت، شعار رأی من کجاست، نقطه عطفی در سیر این تغییر محسوب خواهد شد.